بحث مهمیه به هر حال. جریان وهابیت تو دنیای امروز نمیشه بی توجه ازش عبور کرد. حوادثی که تو جهان اسلام داره اتفاق میفته و اون چه که در مقابل جهان اسلام توی جهان غیر مسلمان داره شکل میگیره تحت تاثیر ماجرای وهابیت به مقدار زیادی است و لذا شناختن اینها حالا هم تو جنبه تاریخی هم تو جنبه اعتقادی هر دو جنبهش اهمیت داره. یا همین تفکر وهابیت، مکتب وهابیت، اندیشه وهابیت، این رو باید شناخت که از کجا این فکرها نشأت گرفته و بعد تئوریزه شده، سازمان بش دادن و در قالب یک مذهب درش آوردن، هم تو جنبه اعتقادی و فکری و هم در جنبه سیاسی. یعنی این ماجرای وهابیت در قالب یک جریانی که حالا در دنیای اسلام با پول عربستان سعودی و بعضی از کشورهای شیخ نشین ها پولهای کلانی که دارن صرف میکنن شده جریان مسلط در بین اهل سنت. بسیاری از علمای سنی تحت تاثیر وهابیتن، برخیشون که رسما وهابیان، برخیشون هم تحت تاثیر افکار وهابیتن. و من شرمندم که بگم تو علمای شیعه، چون حالا من رو مقوله وهابیت خدا توفیق داده خیلی در واقع سابقه طولانی داره کاری که کردم و حالا چه مطالعاتی که کردم چه داخل تشکیلات اونها خدا توفیق داد رفتم و از داخل اینا رو شناسایی کردم قبل انقلاب و بعد هم حتی خارج از کشور تو خود عربستان سعودی با علمای اینها مناظرات اینا داشتم، این جریان رو میشناسم. علی حال عرض کردم بر هر حال چیزی به نام وهابیت با مدیریت عربستان سعودی، با سرمایه هایی که حالا شیخ نشین ها به مشارکت عربستان سعودی و با مدیریت عربستان سعودی تو دنیای اهل سنت هزینه کردن، چقدر تأثیر گذاشته، چقدر سنی ها رو وهابی کردن و از اون طرف هم متاسفانه نفوذ کردن تو بین شیعیان. یعنی چهره هایی از علمای شیعه رو اینها به ظاهرن هم اسم وهابی نمی بردن برای خودشون، ولی گرایش های سلفی کاملا مشابه وهابی ها داشتن، از شریعت سنگلجی بگیرید تا اومد دیگه حالا به هر حال چهره های اینجوری که یعنی علمای شیعهی که گرایش های وهابی دارن. همین اواخر مثلا سید ابوالفضل برقعی که مرد به عنوان یکی از همین جور چهره ها بود، یا توی اصفهان یک کسی بود اونم ظاهرا عالم بود، قروی نامی بود، اینم باز آیت اللهی بود که رسما تفکراتش تفکرات وهابیه، ولی اون که میگه نه من وهابی نیستم ولی همون حرفا رو میزنه. این ماجرای نفوذ وهابیت تو علمای شیعه خود این یه بحث جدی است. و حالا نکته دیگه هم این که امروز وهابیت داره چه میکنه در داخل ایران، یعنی امروز ایران حضور وهابی ها جدیه. یعنی حالا این جریانی که عضو گیری میکنن میگن نمیدونم اقلن 4000 تا عضو داره داعش در ایران، این یکی از شاخه های وهابیته که به این شکل داعش داره خودشو نشون میده. تو مناطق سنی نشین که عرض کردم حضور جدی دارن، تو مناطق شیعه نشین همین ها حضور دارن، تو خود تهران اینا نماز جمعه در کنار نماز جمعه جمهوری اسلامی دارن برپا میکنم روزای جمعه. چون من عرض میکنم تو اینا رفتم تا اون مرکز مدیریت اینا خدا توفیق داد نفوذ کردم و شناسایی کردم اینها رو، میدونم چیه داستانشون. علی حال یه جریان بسیار خطرناکن، یعنی فقط حالا به عنوان یه جریان تاریخی که حالا یا فقط از جنبه عقیدتی بخوایم بررسی کنیم نیست. به هر حال وهابیت یک موج فکری ایجاد کرد به عنوان طیف خودش. حالا یه کسی میگه من وهابیم، اما این طیف گسترده تر از خود گروه وهابیانه. تو خود اهل سنت خیلی از افکار علمای اهل سنت تحت تاثیر وهابیته. مثل این عرضم به حضور شما که کیه صاحب تفسیر المنار، شاید سید جمال الدین اسدآبادی بود، محمد عبدو. محمد عبدو نگاه کنید افکارش افکار وهابیته. یعنی تو همین تفسیر المنارش خوب میبینید که بسیاری از اندیشه‌های وهابیت محکم وایسیده. یعنی جریان سلفیگری جریان بسیار تأثیرگذاری بوده تو بقیه سنی ها. و حالا اینکه سلفیگری هم امروز سلفی های در واقع خیلی متعصب داریم، سلفی های منعطف داریم، اینا چی هم تو بین خود اهل سنت؟ همین جریان اخوان المسلمین و اینا همه سلفی ها هستن دیگه. اخوان المسلمین که تو مصر مثلا بود، توی خیلی از کشورهای اهل سنت عربی اینها حضور جدی داشتن، اینا افکار کاملا سلفی دارن و با همون دیدگاه ها موزه. ولی میگه یه نوع آلترناتیوی بودن، یه نوع اپوزیسیونی بودن در برابر حکومت های کشورهای سنی، اما به صورت جدی اندیشهشون اندیشه وهابیه. دیدید دیگه وقتی مثلا اینا قدرت گرفتن تو مصر و مرسی شد رئیس جمهورشون، خود دیدی چه موضع گیری هایی داشت و چه میکرد. حالا اگه حال هر زمینه که فقط تو بعد اعتقادات اینها نباید محدود شد، اعتقادات اینها رو باید رفت بررسی کرد اینها چه ایراداتی به بقیه مسلمان ها میگیرن که اینها رو مشرک میدونن، به خصوص شیعه رو، گرچه که حالا تو افکار محمد ابن عبدالوهاب کل سنی ها رو و کل شیعه ها رو مشرک میدونه، ولی به طور متمرکز روی شیعه دارن کار میکنن اونها علیه شیعه. تو جنبه های عقیدتی ببینیم اونها چی میگن، چه ایراداتی به شیعه میگیرن، کجاها اینها به عنوان شاهد مشرک بودن شیعه براشون مطرحه و بعد اون وقته که میگن خونه اینا هدره، اگه اینا رو بکشی میری بهش و همسال این حرفا. از اون بر اعتقادات وهابیت چه ایراداتی برش وارده، یعنی ایراداتی که اونها به شیعه میگنن یه بحثه، ایراداتی که ما متقابلا به اونها میگیریم، اینا همش قابل مطالعه است. و بعدم تاریخ شکلگیری این حکومت‌های وهابی، یعنی اینکه این محمد ابن عبدالوهاب با اون حاکم یکی از مناطق کوچیک عربستان سعودی سرزمین نجد، اینا چجوری توافق کردن و این آل سعود چجوری شکل گرفت با عنوان یه جریانی و گسترش پیدا کرد، مسلط شد بر سرزمین نجد، بعد اومدن عراق، چه کشتارهایی کردن، چه جاهای مختلف دنیای اسلام چه فجایعی رو ایجاد کردن، اینا به هر تو جنبه تاریخ سیاسیشون مطرحه. و عرض کردم تأثیر اینها روی گروه های سنی و شیعه و نقششون همین امروز توی همین ایران، یعنی پشت پرده شاید برخی از همین ماجراهایی که شما میبینید وهابیان هم هستن، این هم تو که بهایی ها هستن، هم تو که نمیدونم گروه های دیگه یهودی ها هستن و امثال اینا، وهابیان به صورت جدی، یعنی من یه حرفی که دارم میزنم مال اقلن 45 سال قبل، من شاهد بودم، عرض کردم رفتم تو مرکزیت اینا، اینا منو فکر کردن شدم یکی از مبلغان خودشون، دیگه خیلی باسواد و خوش صحبت و همسال اینا، راه دادن رفتیم داخلشون و همون موقع اینا دانشجو از همین بچه شیعه ها میگرفتن، افکار وهابیت رو تو مغز اینا میکردن و بعد اینا رو آدم های با استعداد و خوش صحبت و ایناشون رو بورسیه میکردن دانشگاه ریاض، میرفتن عربستان سعودی، همین شیعه ها میرفتن اونجا درس میخوندن برمیگشتن و حالا تو مناطق مختلف ایران شروع میکردن تبلیغ وهابیت. مسئله بزرگی، یعنی عرضم اینه که تو کلیت این جریان بهش نگاه کنید، فقط جنبه تاریخی یا اعتقادی و امثال اینا رو نبینید.